vent rabat.
خانم ها آقایان سلام و درود بر شما به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. اندکی بیش از ساعت 7 بامداد روز پنج شنبه 19 شهریور 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 10 سپتامبر 2015 میلادی. در بامداد هوای استانهای کشور اغلب آفتابیه با ابرهای پراکنده در شمال، شمال غربی و جنوب. در بعد از ظهر البته در غرب کشور و شمال و همچنین استان فارس و شهرهای کرانه دریای خزر و بلندی‌های تهران و نیز در اردبیل اندکی بارش باران پیش بینی میشه و در سمنان، خوزستان، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی وزش باد همراه با اندکی گرد و خاک. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 25 درجه در اردبیل تا 42 درجه در اهواز و آبادان، 30 درجه در مشهد، تهران، رشت، تبریز، ارومیه، اصفهان، سمنان، گرگان و بیرجند، 29 درجه در کرمان، قزوین و همدان، 32 درجه در شیراز و زاهدان و همچنین یزد، 35 درجه در بندرعباس، بوشهر و بم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با برنامه تلویزیونی صبحانه با خبر به مدت 60 دقیقه بر روی شبکه رادیو فردا و همچنین صدای آمریکا با شما همراه خواهیم بود. پیش از هر چیز از آخرین خبرها مطلع میشیم به همت همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. دو نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در تجمعی مقابل کنگره خواستار رد توافق هسته‌ای ایران شدند. تد کروز و دونالد ترامپ با ناکافی خواندن مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتند این توافق زندگی و جان تعداد زیادی از آمریکایی ها و اسرائیلی ها را به مخاطره خواهد انداخت و رئیس جمهوری آینده آمریکا میبایست آن را رد کند. دونالد ترامپ در برابر حاضران در تجمع گفت: من هرگز در زندگیم معامله ای مانند توافق هسته‌ای با ایران ندیدم که با مذاکراتی این چنین ناشیانه صورت گرفته باشد. تد کروز، دیگر نامزد جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نیز در این تجمع گفت اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، 10 میلیون آمریکایی کشته خواهند شد. تجمع روز چهارشنبه را طرفداران جناح محافظه‌کار در حزب جمهوری خواه و همچنین فعالان طرفدار اسرائیل برگزار کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید سخنان روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که ایران می‌خواهد اسرائیل را از بین ببرد. بنیامین نتانیاهو که از مخالفان سرسخت توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های غربی است، در بدو ورود به بریتانیا در برابر سخنان آیت الله خامنه‌ای واکنش نشان داد. وی گفت خامنه‌ای جای کوچکترین توهمی برای حامیان توافق باقی نمی‌گذارد. او به روشنی آمریکا را شیطان بزرگ می‌خواند و می‌گوید ایران قصد دارد اسرائیل را نابود کند. بنیامین نتانیاهو تاکید کرد اسرائیل کشوری قوی است و قوی تر هم خواهد شد. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در سخنان خود به اسرائیل حمله کرده و اصلا این کشور را وجود نامشروع و دولت جعلی نامیده بود. نخست وزیر اسرائیل قرار است در سفر رسمی خود به بریتانیا روز پنجشنبه با دیوید کامرون نخست وزیر این کشور دیدار کند. پلیس دانمارک اجازه داد تا نزدیک به 300 پناهجوی عمدتاً سوری و عراقی به سوی کشور اسرائیل حرکت کنند. آنها در 3 روز گذشته حاضر به ترک قطار خود در شهر رودبی دانمارک نشده بودند و می‌گفتند می‌خواهند از کشور سوئد درخواست پناهندگی کنند. روز چهارشنبه پس از صدور اجازه پلیس، تعداد زیادی داوطلب با اتومبیل‌های شخصی گروه‌هایی از پناهجویان را به سوئد منتقل کردند. سایر پناهجویان با پای پیاده به سوی آلمان حرکت کردند تا پس از آن به سوئد بروند. وزارت مهاجرت دانمارک گفته است که هرچند در تلاش است تا تعداد کمتری مهاجر بپذیرد، اما انتظار دارد در سال جاری حدود 20,000 پناهجو در این کشور درخواست پناهندگی کنند. دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید گزارش‌های افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه نگران کننده است. منابع لبنانی گزارش دادند که نیروهای روسیه شرکت در عملیات ارتش سوریه در خاک این کشور را آغاز کردند. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، در جریان سفرش به پراگ، پایتخت جمهوری چک، خواستار یافتن راه حلی سیاسی و نه نظامی برای حل بحران سوریه شد. بحرانی که در 4 سال گذشته 250 50,000 کشته و بیش از 10 میلیون آواره بر جای گذاشته است. مسکو تأکید کرده که گروهی که آنها را کارشناس نامیده در سوریه به سر میبرند، اما هیچ اطلاعاتی در مورد دامنه حضور نظامی خود در این کشور منتشر نکرده است. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز گفته است گزارش های حاکی از حضور نیروهای روس در سوریه تنها امکان دسترسی به راه حل را پیچیده تر میکند. و هزاران نفر در اعتراض به جلسه گفتگوی ملی لبنان که با دعوت نبی بری رئیس پارلمان برگزار شد در بیروت دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، همزمان روز چهارشنبه جلسه گفتگوی ملی لبنان با حضور تقریبا همه رهبران فراکسیون‌های پارلمانی، سران احزاب و جریان‌های سیاسی در پارلمان لبنان با تمرکز بر مسئله ریاست جمهوری این کشور برگزار شد. نبی بری رئیس پارلمان لبنان این دعوت را پس از آغاز تحرکات خیابانی جامعه مدنی برای مبارزه با فساد مطرح کرده بود.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق ببینیم در ادامه و تا ساعت 8 چه خواهیم داشت. اعضای کمیسیون برجام مجلس و اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در زمینه مفاد تفاهم هسته‌ای وین همچنان در مشاجره هستند. سعید جلیلی مسئول مذاکرات هسته‌ای در دولت پیشین نیز همچنان از تفاهم هسته‌ای انتقاد می‌کند. گزارشی از این چالش‌ها خواهیم داشت. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران میگوید هر جا از سامانه الکترونیک استفاده شده فساد کاهش یافته. احمد علوی در این باره تحلیل خواهد کرد. برای آشنایی با مطالب مهم روزنامه‌های امروز با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده وعده داریم. همراه با دستچینی از تیترهای صفحات اول روزنامه‌ها و مقاله‌ها و مطالب مهم صفحات میانی، چه روزنامه‌های سراسری و چه مطبوعات استان‌های مختلف کشور. در بخش ورزشی از مهدی رستمپور از جمله درباره شکست حبیب اخلاقی در رقابت‌های جهانی کشتی فرنگی در لاس وگاس خواهیم شنید. حبیب اخلاقی هرچند از حریف ازبک خود شکست خورد، اما سهمیه المپیک خود را حفظ کرد و در دقایق پیش رو برای مدال برنز در برابر حریف فنلاندی قرار خواهد گرفت. ماریا ساخاروفا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه حضور نیروهای روسی در سوریه را تایید کرد. هدف روسیه از این اقدام چیست؟ نگرانی ایالات متحده تا چه حد است؟ حمایت ایران و روسیه از بشار اسد تا کجا پیش می رود؟ به این پرسش ها محسن میلانی تحلیلگر مسائل بین المللی پاسخ می دهد. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید، هم در بخش اول و هم در بخش دوم صبحانه با خبر، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک مثل همیشه از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 20-48-799-599-800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند اعضای کمیسیون برجام که توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی را بررسی میکنه از مسیر اصلی خود منحرف شده و قصدشان سیاه‌نمایی و تخریب است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
ساعت‌های طولانی و پرچالش بین اعضای کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران همچنان ادامه دارد. یک سوی این ماجرا اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران نشستند و در طرف مقابل اکثریت مخالفان توافق هسته‌ای اخیر.
خب آقای کارخانی، انواع راکتور آب سنگین داریم، یه سریش هست با آب با اورانیوم طبیعی کار میکنه، یه سریش هست با اورانیوم غنی شده کار میکنه، هر دوتاش آب سنگین.
نه نیست آقای دکتر، ما هم اگه خود بحث کنید بحث میکنیم، بحث فنی داریم.
آقای دکتر هر دوتاش آب سنگین هست از دانشمندان هسته‌ای که دیگه واقعا دانشمندای خودمون رو قبول داریم که دیگه الحمدلله دیگه نمیشه که نه. یه موقعی که میشه، یه موقعی که میگیم اون موقعی که چیز دانشمندان شهید، یه موقعی که میشه دانشمند فلان، وقتی که اونها اظهار نظر میکنن که این آب سنگینه، میگه نه اینا سرشون نمیشه. این که نمیشه که به اصطلاح خنک
کننده آب سنگین هست،
خنک کننده آب سنگینه، مادریتور آب سنگینه.
آب سبک استفاده کنیم با هزینه کمتر، هیچ فرقی نمیشه.
نه عزت اون میرفت زیر سوال. نه خیر،
نه نه بود.
اونها خیلی پیشنهاد کردن. نه خیر، پیشرفت تکنولوژی آب سنگینی که تکنولوژی آب سنگینی که ما به دست آورده بودیم، خط قرمز ما بود. اینجا که میرسه خط، اینجا که میرسه خط قرمزای رهبری میزنن زیر پا، اینجا که میرسه خط قرمزای رهبری میزنن زیر پا، میان آب سبکش میکنن.
آقای دکتر،
نه اجازه بدید آخه باید جواب بدم نکاتی که گفتن. نه اینجا که میرسه همه آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین. اجازه بدید، آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین، همه دنیا داره میگه آب سنگین، توی برجام نوشته آب سنگین، دوستان میگن آب سنگین نیست. آخه نامردیه در حد مردم ایران.
حالا عباس علی منصوری آرانی، عضو کمیسیون بررسی برجام در مجلس، به خبرگزاری ایرنا میگوید به غیر از دو جلسه اول، دیگر جلسات با تنش همراه بود. به اعتقاد این نماینده مجلس، مسیر کمیسیون برجام در حال زاویه دار شدن و انحراف از مسیر اصلی خود است.
این جستجو شده، هفت جا شما میگید هیچ جا موشکی نیومده، کدوم دوربین میگیره؟ هفت جا من جستجو کردم.
حالا بعداً
دیدی تو بخش دفاعی موشک‌های بالستیک، تسلیحات و موشک‌ها. صفحه 49، 112، 117، 117، 100 اومده. متنشو یکیشو می‌خونم برای شما. نگاه کن.
در صفحه ساده ما بخش دفاعی
شما می‌خواد بخونم
برای شما. نه من می‌دونم که اصلا اشاره‌ای به چیز نداره.
خیلی خوب. از ایران خواسته می‌شود این متن متن پیوست شماره 3 برجام یا 4. الان چون نمی‌دونم کدوم صفحه. صفحه 117. از ایران خواسته می شود تا 8 سال پس از روز قبول توافق یا تا زمانی که آژانس گزارشی مبنی بر تایید نتیجه گیری گسترده تر ارائه کند. نه آقا، این عزیز من، این متن است که شما صادر کردید، پیوستش 3 یا 4 برجامه. عزیزم این پیوست 3 برجامه.
پیوست 3 برجام مربوط به همکاری های صلح‌آمیز است.
خیلی خوب دیگه. در اینجا نشه، حالا تا آخرش بخونم مردم بدانند دیگه. سوال های آبکی ما اینه.
روز چهارشنبه کمالالدین پیرمعزن نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به اینکه همه نمایندگان مجلس نگاه خود را به برجام باید بر اساس فراجناهی و منافع ملی تغییر دهند گفت، عده‌ای به قصد سیاه نمایی و تخریب برجام از تمام ابزارهای به تعبیر او تنش آفرین و فضاسازی غیر منصفانه استفاده می کنند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی:
از ابتدا هم مشخص بود که تیم مذاکره اتمی با کمیسیون برجام کار سختی را در پیش خواهند داشت، چرا که بیش از 2/3 اعضای این کمیسیون از مخالفان جدی توافق اتمی وین هستند و همینطور رئیس این کمیسیون، از جمله آقای زاکانی رئیس این کمیسیون، آقای نبویان، آقای زاهدی. و در واقع این کمیسیون تنها 2 عضو اصلاح طلب و مستقل داره و حتی درگیری ها به هر حال به سمتی رفته که اعتراض چهره‌ای مانند آقای ابوترابی نایب رئیس مجلس هم سبب شده. از سوی دیگه دعوت از آقای جلیلی به عنوان مذاکره کننده سابق اتمی که چندان مرسوم نبوده، نشون میده که به هر حال این کمیسیون با یک سری برنامه‌ریزی‌های قبلی داره حرکت میکنه و به صورت سازمان یافته به دنبال فشار بر روی اعضای تیم مذاکره اتمی و دولت هستند.
در روزهای گذشته سعید جلیلی، مسئول سابق پرونده حسه ایران، در کمیسیون بررسی برجام حضور پیدا کرد و ده ها ایراد بر توافق اخیر گرفت. هرچند این گفته ها مورد استقبال جریان اصولگرا و رسانه های آنها قرار گرفت، اما جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس به انتقاد از سعید جلیلی پرداخته و گفته او در طول 6 سالی که مسئولیت داشت هیچ گام مثبتی بر نداشت و هیچ محصول عایدی برای کشور نداشته. آقای جعفری ایمن آبادی در گفتگو با ایلنا بر این انتقاد هم پافشاری کردی که اعضای کمیسیون برجام با سعید جلیلی با احترام و تکریم برخورد می کنند، اما اعضای مذاکره کننده فعلی را به تعبیر او فقط به فلک می بندند.
پس از گزارش وحید پوراستاد، همونطور که وعده کرده بودیم، شماری از پیام های تلفنی شما را به اتفاق می شنویم.
آقای خامنه ای، شما انتخابات سال 88 رو حق و ناس میدونید. حق و ناس یعنی تجاوز، یعنی کشتار، یعنی دزدی، یعنی غارت. اصلا به طور کل کی به شما رأی داد که شما بشید نمیدونم رهبر امور مسلمین جهان؟
آقای خامنه‌ای دفاع از رفراندوم سال 88 رو اسمش گذاشتید فتنه و دفاع میکنید ازش. خاطر اون رفراندومی که شما مهندسی کردید یکی تو درام احمدی نژاد که اون همه باعث ایرانی بدبختی مردم شد، اون ثروت بیکرانی که تو اون سالها از طریق خروج نفت ایران به طرف اومد کجا رفت؟ حالا تو جرأت نمی‌کنی بگی بالا چه شد ابرو، بازم میگی دفاع از حق و ناس. کدوم حق و ناس؟ حق اون ناسی که دارن میسوزن از اون آتش بدبختی که آقا به وجود آورد، بازم دفاع میکنی از حق خودت؟ بابا یه بار بگو اشتباه کردم، شهامت داشته باش.
در ایران رهبران دینی میگن اسلام طرفدار مستضعفان و فابرنگان است. همین رهبران در سوریه مشاوره میدن به اسد تا مستضعفان و فابرنگان را یا میکشد یا تارمار میکند. سوریه با کدام کشور درگیر است؟ مگر با مستضعفان و فابرنگان خود درگیر نیست؟ شما چرا مشاوره میدید؟
در خبرهای رادیو فردا شنیدم که آقای ولایتی مشاور آقای رهبر فرمودن فقط بشار اسد میتونه سوریه رو از این وضعیت اسفناک نجات بده. آقا کمی خجالت هم خوب چیزیه. بیش از 250,000 نفر آدم بیگناه کشته شدن، میلیون ها نفر آواره شدن، کشور ویران شده. پس این وسط انسانیت، منطق، شعور و معرفت کجا؟ شما برای ایدئولوژیتون حاضرین دنیا رو با آتیش بکشین، اون وقت بشار اسد فقط میتونه کشور ویران شده سوریه رو درست کنه؟
آقای روحانی که میگه باید انتخاباتی که میخواد برگزار بشه کاندیداها باید فلان باشن، آقا مگه میشه این مجلس مال آقای خامنه‌ای؟ مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، مجلس تشخیص مصلحت نظام، اینا همه مال آقای خامنه‌ایه. ایشون نمیذاره که شما بخون همچی کاری بکنین. عزیز دلم، ما مردم ایران باید اون چیزی که او میخواد قبول کنیم، ولی ما مردم ایران چقدر بدبخت شدیم که میریم به خواسته اینا رأی میدیم.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از سامانه بستر یک پارچه تبادل اطلاعات اقتصادی گفت با روش‌های سنتی نمیتوان با فساد مبارزه کرد. او همچنین اضافه کرد که هر جا از سامانه‌های الکترونیک استفاده شده فساد کاهش یافته. در این زمینه امروز با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام به صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، دلایل اصلی فساد مدیریتی و اقتصادی در ایران کدام است؟
ابتدا باید بگم که وجود سامانه اطلاعاتی هرچند مثبته، ولی نمیتونه همه مسائل مربوط به فساد مدیریت و فساد اقتصادی رو حل بکنه، چرا که فساد اقتصادی و مدیریت محصول عوامل پیچیده سیاسی و اقتصادی و اجتماعیه. مهمترین دلایل فساد اقتصادی در شرایط فعلی ایران تمرکز قدرت سیاسی مطلقه، انحصار اقتصادی و انحصار منزلت اجتماعی در نزد اقلیتی که کارهاشون شفاف نیست و پاسخگو هم نیستن. این قدرت مطلقه بر پایه قانون اساسی و با ادبیات فقهی توجیه میشه و به همین دلیله که قدرت مطلقه خودش رو بی‌نیاز از پاسخگویی میدونه.
چه روش‌هایی برای کاهش فساد مدیریت میتونه مؤثر باشه به نظر شما؟
وزیر اقتصاد به درستی بر ناکارآمدی روش‌های سنتی یعنی حل مشکل در چارچوب فن‌سالاری و دیوان‌سالاری تأکید داره، چون این راهکارها بارها تجربه شده و نتیجه قابل توجهی هم نداشته. مهمترین راه حلی که از طرف اقتصاددان‌ها پیشنهاد میشه کاهش اندازه دولت و تصدیگری و پاسخگو شدن اون، همزمان افزایش رقابت اقتصادی در میان بنگاه‌های بخش خصوصیه. اما این امر در شرایط فعلی مشروط به تمرکز زدایی از قدرت و ثروت متمرکز و پاسخگو کردن اونه. برای رسیدن به این هدف هم همه مناصب و مقام ها میبایست انتخابی و محدود و دوره‌ای بشه. افزون بر این، جامعه مدنی گسترده و رسانه‌های مستقل باید بتونن آزادانه و به شکل مستقل بر حکومت و بخش خصوصی نظارت بکنن و اینها مجموعاً راه حلایی رو تشکیل میده که به هر حال میتونه فساد رو کم بکنه، اما فساد هیچ وقت به صفر نمیرسه.
آقای علوی، از میان این روش‌هایی که ازشون نام بردید، کدامشان در شرایط فعلی ایران میتونه اجرایی باشه، قابل اجراست؟
هر اقدام جدی در ایران البته میدونیم که مستلزم استقلال نهادهای قدرت و به هر حال نهادهای مذهبی از همدیگه است، به این معنا که نهادهای قدرت و سازمان سیاسی دولت حکومت میباید مستقل بشه از مقامها و نهادهای مذهبی و این نهادهای قدرت میباید پاسخگو باشن و مشروط بشن به انتخاب آزاد شهروندان. افزون بر این، کوچک شدن اندازه دولت و کاهش تصدیگری اون هم که به معنی کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی حکومت، یکی از شرطهای به حساب کارآمدی روش‌های کم کردن فساده. چون این اقداماتی مشروط به تغییرات جدی حقوقی و حقیقی در بافت و ساخت حاکمیت، بنابراین با موانع بسیار بزرگی از سوی گروهی که الان از خان یغمای فساد مدیریت و اقتصاد بهره میبرند و اهرم‌های قدرت رو در اختیار دارن روبرو خواهد شد. بنابراین باید گفت که اقدامات جدی بسیار دشواره در شرایط فعلی ایران.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسین.
سلام آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
مرور بر روزنامه ها رو با دیداری از صفحات نخست روزنامه های ایران، قانون، جوان، جهان صنعت و تعادل آغاز میکنید.
بله، روزنامه ایران امروز در تیتر یک خودش انتقاد نمایندگان مجلس از رفتار یک سویه کمیسیون برجام مجلس نهم رو مورد توجه قرار داده. یک عکسی که در صفحه یک منتشر کرده درباره تجلیل از چهار چهره سینما ایران هست در جشن خانه سینما و البته یک گزارش هم داره درباره اون چیزی که روزنامه ایران تغییر موازنه جنگ در سوریه توصیف کرده. روزنامه قانون در تیتر یک خودش اظهارات رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرده که ایشون گفته به نوشته این روزنامه مراقبت از رأی هر ایرانی واجب شرعی و اسلامی است. عکسیه که خودش رو به دیدار رئیس جمهور اتریش با آقای اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص داده و یک گزارش هم داره درباره لگد جنجالی یک خبرنگار مجارستانی به پدر و پسر پناهجوی سوری که بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یک از قول آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته که ایستادگی مقابل ابطال انتخابات سال 88 دفاع از حق و ناس بود و در این حال از قول آقای خامنه‌ای روزنامه نوشته که نظارت استثنایی شورای نگهبان در انتخابات بخشی از همین حق ناس هست. روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش بر ضرورت نگاه ملی به سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرده. عکسی که این روزنامه گزارشی است درباره احتمال رویارویی بین روسیه با ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه و البته روزنامه تعادل هم در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره بررسی متغیرهای اقتصادی بر و تأثیرشون بر رفاه عمومی که این روزنامه تأکید کرده آزار بیکاری بیشتر از تورم است.
واکنش ها به اظهارات سعید جلیلی همچنان تیتر و گزارش های اصلی برخی روزنامه های پنجشنبه است.
بله، امروز باز بسیاری از روزنامه ها گزارش ها و یادداشت هایی منتشر کردند که اغلب این گزارش ها و یادداشت ها واکنشی است به سخنان و اظهارات آقای سعید جلیلی سرپرست سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی در کمیسیون برجام مجلس. روزنامه آفتاب از یکی از این روزنامه هاست که تاکید کرده سعید جلیلی در کمیسیون بررسی برجام در مجلس ضمن تخریب توافق هسته‌ای به دفاع از عملکرد خودش پرداخته و حتی بنوشته این روزنامه ادعا کرده که توافق وین نظام جمهوری اسلامی رو تحقیر میکنه. البته روزنامه آفتابی از اشاره کرده که بسیاری از نمایندگان و چهره های سیاسی به این اظهارات آقای جلیلی واکنش نشون دادن. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت تاکید کرده که نمایندگان مجلس از رفتار یک سویه کمیسیون برجام انتقاد دارند. آقای غلامعلی جعفرزاده یکی از نمایندگان مجلس گفته آقای سعید جلیلی در حالی به انتقاد از عملکرد تیم فعلی مذاکره کننده هسته‌ای می‌پردازد که در طول 6 سال مسئولیت خودش هیچ گام مثبتی بر نداشته و مدیریت او هیچ محصولی برای کشور نداشت و هرگز هم در این باره به مجلس توضیحی نداده.
روزنامه جوان در شماره پنجشنبه خودش گزارشی داره درباره احتمال رد صلاحیت اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس.
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در این گزارش که با تیتر تجدید نظر طلبان صلاحیت عام را از دست دادند اشاره کرده به اون چیزی که این روزنامه خیز تندروهای مجمع روحانیون و مبارز و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم برای انتخابات پیشرو توصیف کرده. تاکید کرده این روزنامه که رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و از جمله روزنامه‌ها این روزها چهره‌هایی رو که در اعتراضات سال 88 نقش داشتن با اونها گفتگو انجام میدن و روزنامه جوان گفته که این گفتگوها به منظور تطهیر این چهره‌ها انجام میشه. علاوه بر این روزنامه جوان تأکید کرده در گزارش خودش که اعضای مجمع روحانیون مبارز و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم که نزدیکند به اصلاح طلبان به دلیل حمایت از اعتراضات سال 88 صلاحیت شرکت در انتخابات آینده مجلس رو ندارن و روزنامه و البته این روزنامه تأکید کرده که در هیچ سمتی نمیتونن در جمهوری اسلامی این افراد شاغل بشن.
روزنامه آرمان گزارشی داره درباره پدیده رودخاری. پس از زمینخاران و کوهخاران و جنگلخاران و دریاخاران، این بار نوبت رودخاران رسیده. ماجرای این پدیده چیست؟
بله، این روزنامه یعنی روزنامه آلمان اشاره کرده که ویروس زمینخواری گسترش پیدا کرده و حالا از به شکل رودخواری گزارش‌های درباره‌اش منتشر شده. رودخواری بنوشته این روزنامه پدیده‌ای است که در اون به حریم رودخانه‌ها در نقاط مختلف کشور تجاوز میشه و بخش‌هایی از حریم رودخانه‌ها به عنوان املاک شخصی یا املاک برخی سازمان‌ها و نهادها ثبت میشه و از اون برای ساخت و ساز استفاده میشه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
یک فرصت کوتاه داریم برای خوندن یک پیامک. یکی از همراهان رادیو فردا در پیامکش نوشته الان که کار کشتی آزاد و فرنگی و والیبالمون هم شده نرمش قهرمانانه، خدا به خیر کنه. خب پس از این پیامک مربوط به ورزش بود با مهدی رستم‌پور دقیقا بریم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی کشتی فرنگی ایران به کار خودش خاتمه داد. در رقابت‌های قهرمانی جهان در روز پایانی حبیب اخلاقی موفق شد سهمیه المپیک رو کسب کنه و همزمان با پخش برنامه صبحانه با خبر برای کسب مدال برنز مقابل رقیب فنلاندی قرار میگیره. او در شرایطی از راهیابی به فینال بازمون که 7-0 از حریف خودش پیش بود، اما فن کمر برقاسا به پر رفت و ضربه فنی شد. انتقادات زیادی مطرح شده درباره عملکرد کشتی فرنگی ایران، آشفتگی این تیم و ضعف تاکتیکی که باعث شد در برخی اوزان کشتی را با شکست مواجه بشن، از جمله همین حبیب اخلاقی یا افشین بیابانگرد، اتفاقاتی که برای سوریان رخ داد و به طور کلی طی ماه‌های اخیر انتقادات زیادی درباره کارنامه فدراسیون کشتی در کشتی فرنگی مطرح شده، همچنین ترکیب شورای کشتی فرنگی و استفاده از افرادی که قبلاً ناکام بودند در فدراسیون‌های مختلف، اما اونها در این فدراسیون هم مشغول به کار هستند و تا این لحظه که رسول خادم پاسخگو نبوده به انتقادات. قاعدتاً وقتی که مسائلی مطرح میشه که منتقدان علاقمندان به کشتی طرح میکنن، انتقاداتی که مطرح میشه باید پاسخ هم داشته باشه و نمیشه بدون پاسخ بمونه. تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خودش در رقابت‌های جام جهانی موفق شد 3-1 تیم تونس رو شکست بده، اما اسلوبودان کواچ سرمربی این تیم بعد از بازی ناراضی بود همچنان و میگفت که نکته مثبتی در روند حرکتی تیم ایران مشاهده نمیشه. به هر حال این انتقادیه که خود او باید پاسخ بده چرا تیم والیبال ایران دچار چنین شرایطی شده که حتی مقابل تونس هم به زحمت میفته. این تیم امروز صبح مقابل ونزوئلا قرار خواهد گرفت که به هر حال مسابقات بسیار مهمیه، دو تیم برتر سهمیه المپیک رو کسب میکنن. رقابت‌های تنیس یو اس اوپن، مسابقات زنان و تقابل دو خواهر سنیرا ویلیامز و ونوس ویلیامز که این مسابقه فوق العاده حساس بود و هر دو بدون توجه به نسبتی که با هم دارن فوق العاده با تعصب مقابل هم قرار گرفتن و در پی کسب هر امتیاز شادمانی بروز میدادن، انگار که مثل سایر رقابتاشون باشه، و این نبرد حساس رو سرانجام خواهر کوچکتر و مطرح‌تر بانوی شماره که تنیس جهان یعنی سرینا ویلیامز به سود خودش خاتمه داد. در مرحله نیمه نهایی فلاویا پنتا، روبرتا وینچی هر دو از ایتالیا، سیمون هالپ از رومانی و سرینا ویلیامز رقابت خواهند کرد برای کسب عنوان قهرمانی. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم، تا فردا.
پیش از اون که با رویا کریمی مجد همراه بشیم، در ساعت 7:30 هستیم در صبحانه مراه صبحانه با خبر، به اطلاعتون برسونم که پس از سرخط خبرها مصاحبه خواهیم داشت با محسن میلانی درباره نگرانی آمریکا از اینکه نیروهای روسیه در سوریه موضع‌های خودشون رو تقویت میکنن. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود برای نگاهی به مطبوعات استان‌های مختلف کشور. فرج سرکوهی هم امروز 3 کتاب برامون معرفی میکنه و یادمون باشه که در این بخش از برنامه هم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید. مثل همیشه با بردیا افشین برنامه رو به پایان میبریم. فعلا با رویا کریمی مجد وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
دو نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در تجمعی مقابل کنگره خواستار رد توافق هسته‌ای ایران شدند. تد کروز و دونالد ترامپ با ناکافی خواندن مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتند این توافق زندگی و جان تعداد زیادی از آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها را به مخاطره خواهد انداخت و رئیس جمهوری آینده آمریکا باید آن را رد کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید سخنان روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی نشان میدهد که ایران میخواهد اسرائیل را از بین ببرد. آقای نتانیاهو گفت خامنه ای جای کوچکترین توهمی برای حامیان توافق باقی نمیگذارد. او به روشنی آمریکا را شیطان بزرگ میخواند و میگوید ایران قصد دارد اسرائیل را نابود کند. پلیس دانمارک اجازه داد تا نزدیک به 300 پناهجوی عمدتاً سوری و عراقی به سوی کشور سوئد حرکت کنند. آنها در 3 روز گذشته حاضر به ترک قطار خود در شهر رودبی دانمارک نشده بودند و می‌گفتند می‌خواهند از کشور سوئد درخواست پناهندگی کنند. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید گزارش‌های افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه نگران کننده است. منابع لبنانی گزارش دادند که نیروهای روسی شرکت در عملیات ارتش سوریه در خاک این کشور را آغاز کردند. هزاران نفر در اعتراض به جلسه گفتگوی ملی لبنان که با دعوت نبی بری رئیس پارلمان برگزار شد در بیروت دست به تظاهرات زدند. همزمان روز چهارشنبه جلسه گفتگوی ملی لبنان با حضور تقریبا همه رهبران فراکسیون‌های پارلمانی، سران احزاب و جریان‌های سیاسی در پارلمان لبنان با تمرکز بر مسئله ریاست جمهوری این کشور برگزار شد. عیسی کلانتری مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب میگوید میزان مصرف آب در ایران از مرز بحران عبور کرده است.
گزارش‌های جدید حاکی از آن است که روسیه در حال مستحکم کردن وضعیت نظامی خود در داخل سوریه و در اطراف شهر لازقی است. گفته شده که مسکو حتی تعدادی مشاور نظامی در این شهر پیاده کرده و ایالات متحده هم سخت از این حرکت روسیه نگرانه. در این زمینه امروز با محسن میلانی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا گفتگو می‌کنیم. سلام آقای میلانی.
با عرض صبح بخیر خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترمت.
آقای میلانی، چرا روسیه دست به این اقدام زده و آیا این نشان دهنده تغییر سیاست روسیه در جنگ داخلی سوریه است؟
به نظر من این تعداد مشاورهایی که گفته میشه روسیه به سوریه فرستاده و حتی صحبت از این میکنن که این مقدار زیادی واحدهای مسکونی که از پیش ساخته شده رو در حدود 700-800 تاشو بردن اونجا حاکی از اینه که روس‌ها به نظر میرسه به این نتیجه رسیدن که جنگ داخلی وارد یه مرحله خیلی حساسی شده و امکان تقسیم سوریه زیاد شده. به خاطر همین به نظر من اینها دارن سعی میکنن که مواضع خودشونو در منطقه لاتکیا که یک منطقه تاریخی هست زیاد بکنن، حضورشونو بیشتر بکنن تا اگر یک موقعی سوریه تقسیم شد اون قسمت رو که یک قسمت تاریخیه بتونن با کمک اسد نگه دارن. این منطقه لاتکیا که من بهش اشاره کردم در بعد از جنگ جهانی اول قسمتی بود که با کمک فرانسوی ها یک دولت مستقل به وجود اومد که در آن شیعیان علوی پرقدرت بودن، ولی بعد که جنگ های داخلی دوباره آغاز شد در اونجا سوریه جدید به وجود اومد. بنابراین اینها دارن سعی میکنن که هم بعض خودشونو برای آینده مستحکمتر بکنن و هم اگر اسد افتاد یا سعی کردن یا سوریه تقسیم شد بتونن یه قسمتی از سوریه رو در دست خودشون داشته باشن.
خب به این ترتیب آقای میرانی چرا آمریکا نگران این حرکت اخیر روسیه است؟
آمریکا در رابطه با مسئله سوریه با روسیه از این که باید با سازمان داعش مبارزه کرد موافقه، اما اختلافاتش اون خیلی جدیه برای خاطر اینکه آمریکا میخواد داعش رو از بین ببره، ولی با حکومت اسد هم موافق نیست. روسیه فکر میکنه که اسد یکی از مهمترین سنگرها علیه تروریسم که تروریسم به اصطلاح داعشی و النصره است، در صورتی که آمریکا فکر میکنه که اسد باعث و بانی این تروریسم در سوریه. بنابراین اختلافاتشون سر مسئله آینده سوریه و سر مسئله اسد بسیار بسیار زیاد است.
پیش از اینکه به مورد ایران بپردازیم میخواستم بپرسم که با توجه به اینکه اروپا برخی اوقات موضع سرسختری از آمریکا داره، اونها چه فکر میکنن درباره این حرکت روسیه؟
من فکر نمی‌کنم که ما بتونیم صحبت از یک موضع واحد اروپا بگیریم، ولی بیشتر کشورهای پرقدرت اروپا مثل آمریکا فکر می‌کنن و خیلی نگرانن در رابطه با اعمالی که روسیه در این چند هفته اخیر در رابطه با سوریه انجام داده.
خب اون وقت این سیاست روسیه میتونه تایید این حقیقت باشه که ایران و روسیه هر دو یک استراتژی مشترک و یا خواست مشترک درباره سوریه دارند؟
بله، من به نظرم این نشان میده که سیاست جمهوری اسلامی در رابطه با اسد، در رابطه با آینده اسد، در رابطه با مبارزه با تروریسم، تروریسمی که اونها بهش میگن تروریسمی که از سازمان داعش و سازمانهای دیگر تروریستی میاد، یکیه. و من به نظرم این اتفاقی که در این چند روز اخیر افتاده، در این چند هفته اخیر افتاده، اتفاقاتیه که جمهوری اسلامی نه فقط ازش ناراحت نیست بلکه از اونها دفاع میکنه، چون در غایت هم جمهوری اسلامی و هم ایران سعی خواهند کرد تا موقعی تا جایی که بتونن اسد رو به قدرت نگه دارن و زمانی که دیگه نتونن این کارو کنن میخوان مطمئن باشن که آینده خیلی خوبی رو در سوریه بعد از سقوط اسد داشته باشن.
بله، فکر کنم منظورتون هم جمهوری اسلامی و هم روسیه بود.
اگر حرفی دیگه زدم اشتباه کردم، منظورم جمهوری اسلامی و روسیه بود. بله.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای میلانی از توضیحاتتون.
خیلی متشکرم. باشه،
پیش از اون که شماری دیگر از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم، پیامک یکی از همراهان رو براتون می‌خونم که از ما پرسیده چرا آقای خاوند حدود 10 روز است که در صبحانه با خبر شرکت نمی‌کنه. ایشون پرسیده آیا آقای خاوند رو دیگر نخواهیم داشت؟ به ایشون اطمینان بدیم که چرا آقای خاوند فقط چند روزی است که در مرخصی هست و هفته دیگه با ما و شما همراه خواهد بود. فعلا بریم به سراغ پیام‌های تلفنی شما.
4 سال پیش در سوریه مردم آرام به خیابان آمدند و مطالبات خودشون رو عنوان کردند، ولی وسیله آقای بشار اسد سرکوب شدند. امروز شاهد این سیل آوارگی هستیم. جالب اونهایی که مهر بر پیشانی دارن ردشو البته و ادعای اسلام میکنن، هیچ کمکی به این آواره ها نکردن، حتی زبانن دعوت نکردن که آقا بیاین، به هر حال اینجا هم یک کشوری هست، گویین که نمیان اونها دارن از دست همین مظالم و از دست همین حکومت‌های اسلامی محل فرار میکنن و پناه به جهان مسیحیت میبرن، ولی اقلن انتظار بود که این آیونی که برای هر مسئله ریش میجنبونن و اظهار نظر میکنن لااقل به طور زبانی اظهار همدردی میکردن. هیهات، ولی کجا؟ کجا انصاف، کجا مروت، کجا رحم، کجا دین و کجا این عرض کنم تقاضای ما؟
آقایون سیاستمدار آمریکایی، با اینکه سن و سالم به اینجا نمیخوره، ولی بزرگترا میگن دوره محمد رضا شاه ایران دستراس آمریکا تو منطقه بود. پسر یکی دیگه دونه آمریکا که همون اسرائیل میشه، ایران از همه لحاظ کمکش میکرد. چرا موقعی که جنگ شد، انقلاب شد، صدام حمله کرد به ایران، شما کمک صدام کردین؟ همه کشور عربی یکی شده بودن حمله کرده بودن به ایران. ایران که همه کاری براتون کرد، در سراستون بود، کمکتون میکرد، چرا تنهاش گذاشتین؟ صدام به کویت حمله کرد، چند روز نشد که شما اومدین برعلیه صدام نیرو دادین به کویت.
میخوام به اون تعداد سناتورها و اعضای کنگره و مجالس آمریکا که مرتب دم از گزینه‌های نظامی علیه ایران میزنن و با توافقنامه هسته‌ای مخالفت میکنند، عرض کنند ایران رو همانند عراق یا افغانستان فرض نکنید که آمریکا ظرف 24 ساعت اشغال کرد. نه عزیزان، ایران قدرت عظیمی در منطقه هست و آماده دفاع از خود و رویارویی با هر متجاوزی می باشد.
بار دیگه با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده، در میان مطبوعات استان‌ها به سراغ روزنامه خراسان رضوی رفتید که از تجمع و اعتراض دوباره سهامداران شرکت پدیده در مشهد خبر داده.
بله، در حالی که پیشتر روزنامه شهرام گزارش داده بود که روز دوشنبه شماری از سهامداران شرکت پدیده شاندیز در مشهد تجمع کردند در دفتر سهام این شرکت و شیشه های اون رو هم شکستن، حالا روزنامه خراسان رضوی گزارش داده که روز گذشته تعدادی از سهامداران این شرکت در مقابل استانداری خراسان رضوی در مشهد تجمع کردند. بنوشته روزنامه حدود 200 نفر از سهامداران معترض در این تجمع شرکت داشتند که با برخورد تند نیروی انتظامی مواجه شدند. بسیاری از اونها با روزنامه خراسان رضوی گفتگو کردن و گفتن که ما تمام سرمایه زندگیمون رو سپرده گذاشتیم نزد شرکت پدیده و 7 ماه پیش این شرکت وعده داده بود که سود این پول رو بده، ولی نه سود و نه اصل پول رو پرداخت نمی کنن و حالا این مردم، یعنی این شهروندان معترض، خواهان دریافت پول خودشون هستن.
روزنامه سرخاب گزارشی داره درباره نتایج سفر مطالعاتی کارشناسان ایرانی به آمریکا برای احیای دریاچه ارومیه.
بله، روزنامه سرخاب در این گزارش اشاره کرده که خانم راضیه لک به نوشته روزنامه رئیس کمیته زمینشناسی در ستاد احیای دریاچه ارومیه هست، با اشاره به سفر یک هیئت کارشناسی از ایران به آمریکا برای اینکه با روش‌های احیای دریاچه ها آشنا بشن، گفته که دستاوردهای این سفر رو قرار است در احیای دریاچه ارومیه به کار بگیرن. از جمله نکاتی که ایشون بهش تاکید کرده این هست که انتقال آب راهکار احیای دریاچه ارومیه نیست. تاکنون مقام‌های مسئول و مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه تاکید داشتن که با انتقال آب از نقاط مختلف کشور ممکنه که این احیا صورت بگیره، اما ایشون گفته بر اساس تجربه‌ای که کسب کردن در این سفر به این نتیجه رسیدن که آب گرفته شده از دریاچه ارومیه رو باید بار دیگر به این دریاچه بازگردن.
درگیری ماموران شهرداری با دستفروشان در اهواز موضوع گزارشی است در شماره امروز روزنامه کارون.
روزنامه کارون گزارش داده که حل مسئله دستفروشی در اهواز به دلیل برخوردهای قهری و مقطعی شهرداری و نبود برنامه مناسب برای ساماندهی از سالها پیش به یک مشکل بی نتیجه منجر شده که به درگیری‌هایی در این شهر ختم شده. از جمله روزنامه اشاره کرده که روز دوشنبه گذشته هم ماموران اجراییات شهرداری اهواز در حین جمع‌آوری برخی از دستفروشان در خیابان‌های اهواز با اونها درگیر شدند. تعدادی از ماموران اجراییات شهرداری و همچنین دستفروشان مجروح شدند و شماری از دستفروشان هم به اتهام ضرب و شتم ماموران اجراییات شهرداری بازداشت شدند.
روزنامه 19 دی از وضعیت نامناسب رودخانه قزل ازون در استان زنجان خبر داده.
بله، این روزنامه عکسی رو منتشر کرده که بستر خشک شده رود قزل‌ازون رو نشون میده در منطقه ماهنشان استان زنجان و تاکید کرده که این رودخانه که از کوههای استان کردستان سرچشمه میگیره و همیشه از رودخانه های پرآب بوده، این روزها بسترش به این شکل در عکس مشاهده میشه، خشک شده و دیگه آبی در اون نیست.
روزنامه خراسان جنوبی خبر داده که یک نفر به اتهام سرقت به عنف در بیرجند اعدام شده.
در این گزارش روزنامه خراسان جنوبی اشاره کرده که این شخص که یک مرد بوده و حدود 30 و چند سال سن داشته، روز گذشته در بیرجند به اتهام سرقت به همراه 2 همسر خودش اعدام شده. البته خودش اعدام شده و قرار است 2 همسر ایشون هم مجازات بشن. اشاره کرده این روزنامه که از روش ویژه این شخص استفاده میکرده، با 2 همسرش در خودروی سوار میشده و زنانی رو در بین راه سوار خودرو میکرده، اطمینان اونها رو جلب میکرده، بعد در فرصت مناسب 3 نفری طلا و اموال این افراد رو سرقت میکرد.
روزنامه وارش گزارشی داره درباره وضعیت وعده راه اندازی منطقه آزاد تجاری مازندران.
روزنامه وارش در این گزارش که با تیتر آیا کلید روحانی به قفل منطقه آزاد تجاری مازندران میخورد، اشاره کردی که از مدت‌ها پیش مقام‌های دولتی وعده داده بودند که در استان مازندران هم یک منطقه آزاد تجاری راه اندازی خواهد شد، اما تاکنون این وعده عملی نشده. حالا این روزنامه ابراز امیدواری کرده که در سفر احتمالی آقای روحانی در پاییز آینده به استان مازندران دست کم منطقه آزاد تجاری مازندران طرحش ارائه بشه و به تصویب برسه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
مثل همه پنجشنبه ها امروز هم در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، به معرفی چند کتاب میپردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
آقای سرکوهی، معرفی کتاب های امروز رو با مجموعه ای از شعرهای چارلز بوکوفسکی، شاعر آمریکایی آلمانی الاصل، با عنوان آویزان از نخ آغاز میکنید.
خب معمولا کتاب‌های شعر بازار بسیار اندکی دارن در ایران، تیراژ بسیار کمی دارن، اما به هر حال آشنایی با شعر جهان همیشه میتونه یک دریچه‌ای باشه برای شناخت فرهنگ‌های دیگه و به خصوص وقتی که پای شاعری مثل چارلز بوکوفسکی یا به قول آلمانی یا کارل بوکوفسکی در میان میاد که یکی از تاثیرگذارترین شاعران بر زبان انگلیسی هست و همچنین در جهانی. مجموعه را احمد پوری ترجمه کرده، نشر بوتیمار منتشر کرده. بوکوفسکی در 1920 در آلمان متولد شد، اما بعد با خانوادهش زمانی که او هنوز نوجوان بود به آمریکا مهاجرت کردند و در 24 سالگی نخستین داستانش رو منتشر کرد و بعد هم با اون زندگی ویژه‌ای که داشت، به اصطلاح نسل میگن، بهشون میگن که نسل دوم نسل بیت، یعنی هیچ وقت یک کار رسمی پیدا نکرد، مدتی پستچی بود، نامرسان بود در لس آنجلس و هر حال زندگی بوهمی داشت و سرانجام هم در 1994 در سن 70 سالگی در کالیفرنیا درگذشت. من اشاره کردم به نسل بیت، این توضیح رو بدم، نسلی بود که پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا در میان روشنفکران و بیشتر البته در میان روشنفکران رواج پیدا کرد. یک نوع سنت‌های اجتماعی تابوها رو می‌شکستن، تابوهای اعتقادی جنسی رو، و با اون ارزش‌های حاکم و مسلط بر جامعه سرمایه‌داری آمریکا مخالف بودن. از دیدگاه خودشون شاعرانی مثل آلن گیزنبرگ و نویسندگانی مثل ریچارد براتیگان و همچنین این چارلز بوکوفسکی از چهره‌های مهم اونا هستند. در شعر او هم همین مثلا مشخصه ها، همین شاخص ها وجود داره، به خصوص در این شعرهای آویزان از نخ که شعرهایی هستن که در آخرین دوره های زندگیش سروده و واژه ها و تصویرهایی در اون شعرها وجود داره که بسیاری از تابوها رو میشکنن و مترجم هم با شعر آشناست، با زبان شعر آشناست.
ترجمه فارسی رمان صخره تانیوس نوشته امین مألوف، نویسنده فرانسوی لبنانی تبار، هم منتشر شد. این رمان چه داستانی رو روایت میکنه؟
رمان رو شهرنوش پارسی پور ترجمه کرده که خودش نویسنده بسیار خوبی هست در ادبیات فارسی و نشر سالس منتشر کرده. امین مألوف در 1949 در لبنان به دنیا آمد، بعد به فرانسه مهاجرت کردن، به زبان فرانسه می نویسه و جایزه معتبر گونکور رو هم گرفت در 1993 به خاطر همین رمان صخره تانیوس که یکی از بهترین آثار او است. داستان برمیگرده به یک واقعه تاریخی در قرن 19 یک کسی به نام ابو کشک مألوف خلیفه عباسی رو میکشه و بعد فرار میکنه به قبرس، اما یکی از درباریان او رو فریب میده، به اصطلاح به او وعده میدن که به اصطلاح در امان خواهد بود، به هر حال رو برمیگردونن به کشورش و اونجا میکشن. این واقعه یک واقعه تاریخی است و نویسنده این رو دستمایه اثر خودش قرار داده و رمان رو بست داده و با یک تخیل بسیار غنی داستان بسیار زیبایی نوشته.
کتاب دیگری که امروز معرفی میکنید آقای سرکوهی، مجموعه بهترین داستانهای آلیس مونرو، نویسنده کانادایی و برنده جایزه نوبل ادبی که اون هم منتشر شد. این کتاب چه داستانهایی رو در بر میگیره؟
کمیته‌ای که هیئت داوران جایزه نوبل در اون بیانیه‌ای که دادن به مناسبت که دلایل انتخاب خودشون رو توضیح دادن که چرا جایزه رو به آلیس مونرو دادن در اون سال، گفتن که او استاد داستان کوتاه در ادبیات معاصر جهان هست و چنین هم هست که او می‌دونیم که رمان نداره، اما یکی داستان‌های کوتاهی که نوشته از بهترین نمونه‌های داستان‌های کوتاه در ادبیات تاریخ ادبیات دنیا است. حالا مارگریت اتوود یکی از منتقدین کانادایی هستش که او هم کتاب‌های خوبی نوشته و بعضی از کتاب‌هاش هم برنده جایزه، مثلا کتاب آدمکش کور او برنده جایزه بوکر شد در سال 2000. او برخی از داستان‌های کوتاه آلیس مونرو رو انتخاب کرده و به ونداد جلیلی این داستان‌ها رو ترجمه کرده با عنوان بهترین داستان‌های آلیس مونرو به انتخاب مارگریت اتوود در نشر بدیل منتشر کرده. 6 داستان از این نویسنده کانادایی که در سال 2013 جایزه نوبل رو دریافت کرد در این کتاب هست و در همه این 6 داستان اون شاخصه‌های کار او رو می‌بینیم، یعنی مثلا نقل زدن به شخصیت آدم‌ها و بیان کردن یک دنیایی از روانشناسی و جامعه شناسی در یک داستان کوتاه و که بسیار هم خوندنی و پرکشش هست.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
یک پیامک دیگه از جانب یکی از همراهان رادیو فردا به دستمون رسیده. ایشون خطاب به آقای خامنه‌ای نوشته: آقای خامنه‌ای، به خدا قسم روزی خواهد رسید که همان حق الناس که ازش حرف میزنید و آن را بازیچه دست خود قرار میدهید برای نشان دادن درستی خودتان ازش استفاده میکنید، گریبان شما را خواهد گرفت. یک بار دیگه یادآوری کنیم که نظرهایی که چه از طریق پیام تلفنی یا پیامک از سوی شما به دست ما میرسه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. با بردیا افشین همراه بشیم و بریم به جهان موسیقی.
پنجشنبه‌ها نگاهی می‌کنم به آثار تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی، به تک آهنگ‌ها و یا آلبوم‌ها و یا ویدیوهای جدید از هنرمندانی از نسل‌ها و سبک‌های مختلف، هنرمندانی که هر جای دنیا مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون، چه اونهایی که می‌تونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اونهایی که میتونن صرفاً آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنن. قسمت‌هایی است از قطعه‌ای به اسم جاده می‌رقصد از آلبومی به همین اسم که جدیدترین آلبوم گروه چهارتاره. 3 روز پیش دوشنبه این هفته از این آلبوم رونمایی شد. دومین مجموعه استودیوی گروه چهارتار و مراسم رونمایی این آلبوم، آلبوم جاده می‌رقصد، در کاخ نیاوران برگزار شد با حضور تعداد بسیاری از طرفداران گروه. چهارتار گروهی است نوپا و جوان، 4 سال پیش شکل گرفته و 2 سال پیش در سال 92 خورشیدی با انتشار آلبوم اولش، آلبومی به اسم باران تویی، تونست توجه بسیاری رو به خودش جلب کنه و آلبوم اول گروه آلبومی بود بسیار موفق از نظر تجاری. چارتار در آثارش موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی رو با عناصر موسیقی الکترونیک تلفیق میکنه. گروه است متشکل از آرش فتحی آهنگساز، احسان حائری ترانه‌سرا، آیدین احدی‌فر تنظیم کننده و آرمان گرشاسبی خواننده. ما با هم به قسمت هایی از یک قطعه دیگه از آلبوم تازه گروه چارتار گوش میدیم، آلبومی به اسم جاده میرخصد. ما به قسمت هایی از قطعه به اسم آسمان هم زمین میخورد گوش میدیم.
نکن من که هیچ آسمان هم زمین میخورد. ایست به اسم گلی جان از موسیقی متن فیلم در دنیای تو ساعت چند است. جمعه‌ای که گذشت 13 شهریور از این آلبوم، از آلبوم موسیقی متن فیلم در دنیای تو ساعت چند است رونمایی شد. این فیلم خودش ساخته است از صفیه یزدانیان با حضور هنرپیشگانی چون زریع خوشگام، لیلا حاتمی و علی مصفا. موسیقی متن این فیلم ساخته است از کریستوف رضایی. آقای رضایی رو در اجرای قطعات موسیقی متن فیلم در دنیای تو ساعت چند است نوازندگانی چون مهرداد پاکباز، هومن نامداری، احسان صدیق، بردیا کیارس و خیلی های دیگه همراهی کردند و اجرای آواز قطعات با کلام رو هم روزبه رخشا و ماکان اشکواری بر عهده داشتند. ما با هم به قطعه کی 3 از همین مجموعه گوش میدیم، اثری از کریستوف رضایی، آهنگساز و نوازنده پیانو، هنرمندی 50 ساله که بیشتر هم در کارنامه هنریش تجربه آهنگسازی رو برای فیلم داشته. فیلم هایی چون آبادان، کنعان، سعادت آباد، نارنجی پوش و خیلی های دیگه.
اون کی فدت دیما رنگ امید و بیما خانه دیفندلی ما کیسه 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 اون کی دیه تی جان مستی بهاران نسی خماران.
در این جمعه‌ای که گذشت 13 شهریور از یک آلبوم دیگه هم در یک نقطه دیگه از شهر تهران رو نمایی شد، از اولین آلبوم گروه داماهی در مراسمی که در شهر کتاب فرشته تهران برگزار شد. در این مراسم رونمایی گروه داماهی اجرای زنده رو هم برگزار کرد و یک مهمان ویژه هم داشت. در این اجرا قنبر راستگو، معروف به خالو قنبر، هنرمند نامدار موسیقی محلی و نواحی جنوب ایران، خواننده و نوازنده ساز جفتی، گروه داماهی رو همراهی کرد. گروه داماهی گروهی تازه شکل گرفته، متشکل است از هنرمندانی شناخته شده اما جوان، کسانی چون دارا دارایی نوازنده بیس، حمزه یگانه نوازنده پیانو و کیبورد، ابراهیم علوی نوازنده عود و گیتار، شایان فتحی نوازنده سازهای ضربی و رضا کولقانی خواننده. داماهی در آثارش ترانه های محلی و نواحی هرمزگان رو به شکلی تازه بازسازی میکنه در قالب یک جور موسیقی که سخت تحت تأثیر موسیقی محلی و نواحی جنوب ایرانه،
اما در اون عناصری هم از سبکای موسیقی ملل چون جاز و رگه به گوش میخوره. ما با هم گوش میدیم به قطعه یار عزیز از اولین آلبوم گروه داماهی. ثانیه بیشتر به صبحانه با خبر امروز نمونده، این وقت باقی مانده هم به موسیقی اختصاص بدیم و با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما تا فردا.
قامت بلند